جلسه چهارم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. زندگی انسان رو میشه تعریف کرد سیری از ضعف به قدرت، سیری از کوچکی به بزرگ شدن و سیری از سستی به قدرت. مفهوم قوت و قدرت یک مفهوم بسیار جذاب برای زندگی انسانه. برای انسانها این مفهوم از دوران کودکی خودش رو نشون میده که چقدر مفهوم جذابیه. شما در انیمیشن ها، در داستان هایی که برای کودکان هست، میبینید که چقدر کودکان شخصیت قدرتمند رو بهش جذب میشن. اساساً در روانشناسی رشد هم میگن کودک پدر و مادر خودش رو ابرقدرت میدونه، تکیهگاه خودش میدونه. بعد کم کم به مرور حدود 7-8-9 سالگی متوجه میشه نه، حالا 5 سالگی از به تدریج اینها ابرقدرت نیستن، اینها قابل اتکا به صورت دقیق و درست نیستن. حتی توصیه میشه پدر و مادر این مسئله رو برای بچه های خودشون جا بندازن. اگر پدر یا مادری اقتدار خودشو زیادی برای بچه حفظ بکنه در این دورانی که بچه باید از قدرت پدر و مادر فاصله بگیره، حتی دچار بحران هم بشه، بالاخره باید بپذیره که پدر و مادر ابرقدرت نیستن. اگر پدر و مادر بخوان اقتدارشون رو ادامه بدن، بچه ضعیف بار میاد. بعضی از افرادی که یک سلسله ضعف‌هایی رو غیر معمول دارن، اونها کسانی هستن که پدر و مادرشون میخواستن زیادی این قدرت رو باقی نگه دارن بالای سر بچه. حالا یا با مقتدرانه برخورد کردن یا با هر شیوهی که برخورد کردن، بچه رو خواستن بیش از حد به قدرت خودشون وابسته نگه دارن. فرایند مستقل کردن بچه از قدرت پدر و مادر فرایند بسیار حساس و خوبیه که آدم باید مطالعه بکنه، خصوصا کسانی که بچه هایی دارن. بعد بچه باید به فکر این باشه که خودش قدرت پیدا بکنه، نه این که به قدرت این و اون آویزون بشه و همیشه در مقابل قدرت ها منفعل باشه. تا اینجا شو روانشناس ها میگن، از اینجا به بعدش رو پیامبران الهی میگن که باید کم کم به قدرت لایزال الهی اتکا پیدا بکنه. ولی قدرتمند شدن یک انسان در مقابل دیگران یک ضرورت بسیار مهمه. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت که شعار همه انبیاست، خدا رو بندگی کن و از طاغوت اجتناب کن، یعنی زیر بار هیچ زوری نرو. خدا رو بندگی کن و زیر بار هیچ زوری نرو. تازه خداوند متعال هم قدرتش رو یه جوری به بندش نشون میده و اعمال میکنه که بندش رو ضعیف نمی کنه. هرچند بندگان میرن در خونه خدا میگن ارحم ضعف بدنی، یا خدایا بنده ذلیل خودت رو، بنده ضعیف خودت رو رحم کن در ذکرهای مختلف، ولی واقعا لقد کرمنا بنی آدم، خداوند متعال بندگان خودش رو قدرت میده. دیدید یه نفر تا یه ذره عارف میشه قدرت‌های ماورایی پیدا می‌کنه؟ می‌تونه پشت دیوار رو ببینه، می‌تونه آینده رو ببینه. قدرت‌های یدی، قدرت‌های فکری، قدرت‌های مختلف خدا بهش میده. اصلا از یه مرحله به بعد امتحانهای بندگان خدا به اینه که قدرت بهش میده ببینه قدرت خدا رو رها میکنه به قدرت خودش قره بشه یا نه. بالاخره از ضعف به قدرت رفتن این مسیر حیات انسانه. تو ادبیات ما متاسفانه مدتی است این ادبیات، یعنی جایگاه قدرت جایگاه ضعیفیه و انگار پاسخ مناسبی پیدا نمی‌کنه، جایگاه مناسبی نداره. در ادبیات کودکانه، ادبیات نوجوان‌ها، برنامه‌های تربیتی و برنامه‌های سرگرمی، در همه اینها واقعاً قدرتمند شدن باید محور باشه. اگر کسی قدرت داشته باشه، از سر قدرت مهربان باشه خوبه. ولی الان درس‌های اخلاقی که تو جامعه هست، بعدش نمیاد که تو از سر ضعف هم مهربان باشی. مهربانی رو میخواد ارزش مطلق نشون بده. نه، مهربانی ارزش مطلق نیست. از سر ضعف باشه بده. حیا رو میخواد ارزش مطلق نشون بده، در حالی که حیا از سر ضعف باشه بده. انعطاف پذیری خوبه، انعطاف پذیری از سر ضعف باشه بده. همه خوبی ها باید از سر قدرت باشه. از سر ضعف نفس باشه، امام رضا علیه السلام میفرماد ارزش نداره. امام زین العابدین علیه السلام میفرماد ارزش نداره. اگر کسی خوبه لضعف نفسهی، وقت آدم های قوی، آدم های قدرتمند به معنای حقیقی کلمه، قدرت داشته باشن، اتفاقا خیلی هم مهربون میشن. اونایی که بیرحمی میکنن اتفاقا آدم های ضعیفن، ترسو هستن که بیرحمی میکنن. اگه کسی قوی باشه نیاز نداره بیرحمی کنه. به معنای واقعی کلمه کسی قدرتمند باشه از قدرتش انقدر لذت میبره که از زدن کسی اونقدر لذت نمیبره و اصلا لذت نمیبره. این که میگن قدرت فساد میاره، قدرت برای آدمهای ضعیف فساد میاره که تناسب بین قدرت بیرونی که بهش دادن با قدرت درونیش به هم ریخته. و الا کسی قدرت بیرونی بهش بدن روحش هم قوی تر بشه، یا کسی روحش قوی شده باشه قدرت بیرونی هرچی بهش بدن پاکتر میشه. انسان سالم رابطش با قدرت از نظر روحی درست تعریف شده باشه، هر چقدر بهش قدرت بدن پاکتر میشه. کی میگه فساد میاره؟ اونایی که میگن قدرت فساد میاره خودشونو دیدن. خودشون آدمهای ضعیفی هستن، بی ظرفیتن، قدرت بیرونی اومده فاسدشون کرده. ولی کسی از قدرت روحی برخوردار باشه، قدرت بیرونی براش عددی نیست. چه بسا این قدرت بیرونی تذکر بهش بده که تو قوی هستی، تو بزرگی، و این هرچی اینجور تذکرها بهش داده میشه افتاده حالتر میشه، مهربونتر میشه، کریمتر میشه. میفرماد کریم اون کسیه که وقتی قدرت پیدا کرد عفو بکنه. یه بادیه نشینی اومد پیش پیامبر، همینجوری از راه رسید که یه سوال بکنه بره. بادیه نشین بود، بیابانگرد بود، مثلا چی میگید شما؟ اومد مثلا کسیه که معلومات نداره، گفت من یا حاسبون یوم القیامه، کی ما رو روز قیامت حساب میکنه، حساب میرسه؟ رسول خدا فرمود الله تبارک و تعالی. خودش؟ بله خودش. فرمود نجونا و رب الکعبه، نجات پیدا کردیم. شاد رفت، رفتن جلوش گرفتن چی رو نجات پیدا کردیم؟ ما این همه داریم بالاخره محاسبه نفس میکنیم و بدبختی میکشیم، بلکه اونجا انشالله نجات پیدا بکنیم. تو همینجوری شنیدی خدا هست؟ گفت لأنه الکریم، اون خدا کریمه و کریم وقتی قدرت به انسان پیدا بکنه میبخشه، نمیزنه. رسول خدا تاییدش کرد. این نه تنها حسن ظن به خداست، بلکه یک واقعیت اساساً. نگاه ما انسان‌ها اینه، به صورت زمینی که نگاه می‌کنیم، بد که نگاه می‌کنیم، غیر متدینانه که نگاه می‌کنیم، اینجوری میشه آدم‌ها رو ضعیف نگه داریم تا طغیان نکنن. آقا مگه شما از طغیان بدتون نمیاد؟ خب پس آدم‌ها رو ضعیف نگه داریم تا طغیان نکنن. این طرح غلطی، ما از طغیان بدمون میاد ولی آدم‌ها برای اینکه طغیان نکنن، طرح دین چیه؟ میگه قوی کن انسان‌ها رو. ای بابا قوی کنم که طغیان میکنه؟ نه اتفاقا، ضعیف نگرش داری طغیان میکنه، قوی نگرش داری دیگه کمتر هوس میکنه. حالا یه بیماری هم این وسط ممکنه طغیان بکنه، ولی عزتمند باشه، قدرت داشته باشه، طغیان نمیکنه. خیلی عجیبه. حالا من مثال میزنم، شما دوباره نگید که رفتید تو بحث اقتصادی. من اصلا به بحث اقتصادی کار ندارم، هرچند از چند دقیقه به بعد تا آخر همه بحثام اقتصادی بشه، ولی من دارم مثال میزنم. من بحثم سر قدرت مقاومته. این قدرت در متن مقاومت به دست میاد. وقتی ما میخوایم فرهنگ مقاومت رو افزایش بدیم، یه اطلاعاتی باید در مورد قدرت داشته باشیم. با چی مقاومت بکنه انسان؟ اصلا فلسفه مقاومت چیه؟ فلسفه درگیری چیه؟ فلسفه درگیری و مقاومت قوی شدن آدم هاست. فلسفه جهاد چیه؟ قوی شدن آدم ها. فلسفه وجود کیسه بوکس چیه؟ همون فلسفه وجود ابلیسه. فلسفه وجودی دشمن چیه؟ که بعضیا نمیخوان وجود دشمن رو نگاه کنن. وجود دشمن برکت برای حیات بشر، برای تعالی بشر. حالا یه بدبخت های کاندید شدن، خودشون دشمن کردن. ما نمیخواستیم اینجوری بشه ولی حالا شده. خب اینا مایه قدرت یافتن مؤمنین میشن، مایه قدرت یافتن انسان ها میشن. چرا حذف کنیم مفهومی به نام دشمن رو در فرهنگ خودمون؟ ما چجوری قوی بشیم؟ با کدوم کیسه بوکس بوکسور بشیم؟ ما بحثمون سر مقاومت و فرهنگ مقاومت. فرهنگ مقاومت رفقا تو جامعه ما ضعیفه. نبینید دفاع مقدس شهدا اومدن گل کاشتن برای ما و ما رو در این کویر آتشناکی که نسبت به مفاهیم عالی انسانی داریم، مثل قدرت و قوت روحی انسان، یه جرعه آبی بهمون دادن، بلکه چشم ساری از مقاومت رو بین ما جاری کردن. و الا اگر این دفاع مقدس و اینها نبود، ما فرهنگمون به خودی خود بیماره. ادبیاتمون چرا به قدیم که میریم، بله، زبان فارسی مدیون شاهنامه فردوسی بی تردید. خب اون شاهنامه، شاهنامه است، خود کلمه شاه یعنی بزرگ. شاهنامه کلمش حماسه توشه. بعد کلش هم که دیدید حماسیه. غیر از اون ادبیات قدیم دیگه، الان تو فرهنگمون که نگاه میکنی میبینی اخلاق بدون قدرت، نمیدونم حتی ایمان بدون قدرت. مثلا هیچ کس نمیگه که آقا این مسجد موفق بوده یا نه. اگه موفق بوده، افرادی که توش بار میان باید آدم های قوی باشن. یه گوشه هایی ما فرهنگ مقاومت رو و مرکز فرهنگ مقاومت قدرت رو میبینیم از قدیم برای ما باقی مونده. مثلا توی ورزش باستانی، مثلا شما ورزش باستانی رو با ورزش ایروبیک مقایسه کنید، رفتارها رو نگاه کنید، مقایسه کنید با هم. این هم داره ورزش میکنه، این هم عرق میکنه، این هم سرشونهاشو کار میکنه. رفتارها رو نگاه کن چجوری طراحی شده، همش قدرته. چقدر واقعا زیباست. بوی انسانیت به مشام میاد، روح انسان به پرواز میاد. فیلم و سریال و نمیدونم ویدیو کلیپ قبلا میگفتن، حالا چی میگن الان بهش، فارسی رو بخوایم پاس بداریم، نما آهنگ. ما الان چقدر برای ورزش باستانی داریم؟ به خدا آدم بغض گلوش رو میگیره. این مال ماست، فرهنگ ماست، سرگرمی ماست، نفس ماست، سرود ماست، ضرب ماست. بعد با یاد علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حیدر کرار هم مشهونه، اصلا کسی بهش نگاه نمی کنه. چند تا نما، 1,000,000 جور میشه نما آهنگ براش درست کرد. تو گود که هست زورخونه، دورش هم یه چیزی انداختن که دیگه اصلا کسی نگاه نکنه. برو اونور، برو اونور بچه، نگاه نکن، برو اونور، برو اونور. اینجوری شده. اون گله از فرهنگ رو باید کجا مطرح کرد؟ بچه مذهبی هم مستقیم میخوام برن سر اون نقطه نهایی. کی گفته اینجوری باید باشه؟ مستقیم همه رو میخوام برن سر سجاده. عزیز من مقدمه داره، این کی میخواد بره سجده کنه؟ کسی که برای هیچکی سجده نمی کنه. خب اول ببرش تو گود زورخونه برای هیچکی سجده نکنه، بعد این سجدهش مزه داره. بگو حالا ببریم مسجد. میگه مسجد برای کی باید سجده کنیم؟ بهش بگو اونی که زورش از تو زیادتره. میگه باشه. ببین لا الهش رو تو گود زورخونه یاد بگیره، بعد الاللهش رو بره. حالا شما هم همینجوری به من نگاه نکنید، قبول دارید مفهوم قدرت یک مفهوم برجسته، جذاب و حیاتیه برای انسان؟ بفرمایید. خواهی میگفتید نه. و ما باید یه دهه در مورد قدرت و قوت روحی صحبت میکنیم. شاید هم شما یه وقتایی از ما شنیدید، یه وقتایی هم تو همین جلسه حماسه و هنر سالهای قبل در این باره با هم صحبت کردیم. بعد حالا سوال بعدی رو جواب بدید، قبول دارید تو فرهنگ ما مقاومت، در فرهنگ ما، ادبیات ما، سبک زندگی ما و هنر ما، مقاومت و مخ مقاومت یعنی قدرت جایگاه ضعیفی داره؟ یعنی بعضی از فیلم فارسی های قبل از انقلاب شما یه آدم قوی توش میدیدی که الان نمیبینی. اصلا الان یه کلاسی بعضی ها میگذارن، میگن من اصلا نمیخواستم تو فیلمم یه آدم قوی نشون بدم. البته ادبیات دیگه ای به کار میبرن، من با ادبیات بحث خودم که به کسی بر نخوره صحبت میکنم. اصلا نمیخواستم یه آدم قوی بگذارم وسط فیلم. پس چی میخواستیم؟ جایگاه قدرت ضعیفه. وقتی قدرت و قوت روحی جایگاهش ضعیف بود، مقاومت هم ضعیف میشه. و وقتی مقاومت ضعیف شد، مفاهیمی مثل جهاد ارزش خودشونو از دست میدن. و وقتی این اتفاق افتاد چه میشود؟ فقط شما میگی و من بگم. وقتی قوت روحی، قدرت به عنوان هدف محوری تربیت نشد، به عنوان عامل اصلی سرگرمی نشد، به عنوان محور کلیدی و جان بخش به ادبیات جایگاه رفیع خودش رو پیدا نکرد، اهل مقاومت نخواهیم بود. وقتی اهل مقاومت نباشیم، از جهاد فاصله میگیریم، زورگو زیاد برامون پیدا میشه، و بعد هر کاندیدایی به دروغ از صلح دم بزنه، به دروغ از صلح دم بزنه، چون صلح شدنی نیست با و این وحشی ها، به دروغ از صلح دم بزنه رأی میاره. رأی که آورد دشمن میگه فاتحشون خونده است دیگه، چرا در مقابلشون کوتاه بیایم؟ قراردادایی رو تحمیل میکنن به اون ملت که خودشون هم تعجب میکنن، میگن چی شد اینا همشو قبول کردن، بعدش هم زیرابشون میزنن. حالا ربطی به کشور ما نداره، این بحثا سیاسی نیست اصلا، همینجوری دارم میگم هر ملت اینجوری باشه. بعد خدا با اون ملت چی کار میکنه؟ خدا میفرماد شما فکر نکنید دشمن شما رو زمین میزنه، اون که بله تلاش شو میکنه، من خودم زمینتون میزنم، به روزگار سیاه مینشونمتون. فردی یا ملتی از قدرت خودش استفاده نکنه، خدا ذلیلش میکنه. یه دونه دشمن میزنه، دو تا هم خدا میزنه روش. خدای تو دیگه نزن. نه چرا نزنم؟ من تو رو آفریده بودم برای چی؟ اگر کسی از قدرت خودش علیه دشمن بشریت، علیه دشمن خودش نه دشمن خدا استفاده نکرد، خب خدا او رو ذلیلش میکنه. نه از قدرت خودش برای همسایش ها، برای همکارش، نه دشمن. حالا یه وقت رفیق آدم نسبت به آدم یه خطایی میکنه، اتفاقا قدرتمند ها میبخشن راحت، اینا رو که نمیگیم. نه بین زن و شوهر همدیگر رو دشمن بدونن بعد از قدرتشون تماما علیه همدیگه استفاده بکنن. خب معلومه من فضای بحثم اینجا نیست، تو این موقعیت ها اتفاقا کسی قوی باشه راحت میبخشه. قوت و قدرت عاملی باید باشه برای کسب معنویت، هدفی است برای کسب معنویت، مقدمه است برای کسب معنویت. و ضعف شخصیتی و ضعف روحی عاملی است برای از بین رفتن معنویت، عاملی است برای از بین رفتن مادیات. و اعدوا لكم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا میتونید قدرت جمع کنید در مقابل دشمنانتون. دستور صریح خداست. امام زمان ارواح الله الفدا هم که تشریف میارن، اولین کاری که میکنن همینه، قدرت هر نفری رو تبدیل میکنن به قدرت 40 نفر. حالا چقدر تو ادبیات کودکان ما اینا جاریه؟ چقدر؟ یکی از این قدرت‌ها، خب تا الان پس قدرت رو من مفهومش رو نزدیک کردم به یک مفهوم برجسته معنوی و عرفانی یا نه؟ بله. عرفا چرا قدرتمند میشن؟ با قدرتشون میتونن واقعا زیر و رو کنن عالم رو، چون اصلا قدرت و معنویت اینا با همن، یکی‌ان. قدرت و نورانیت یکی، مثلا شما میگید یک کسی خیلی نورانیه. نورانی یعنی چی بگو؟ یکم توضیح بده نورانی یعنی چی؟ آقا این نور رو با چشم نمیشه دید، پس با چی میشه دید؟ با قلبت باید حس کنی. خب بعد با قلبت حس میکنی، چی رو حس میکنی؟ بگو نورانیت چیه؟ قوت قلب. هر کی قوت قلبش به خدا، با اتکا به قدرت لایزال الهی بیشتر باشه، نورانی تر، با صفا تر و لطیف تر، دیگه اون همه آثار اخلاقی و عرفانی درش ظاهر میشه. آقا پس یه عارفی دارای کشف و کرامته یعنی چی؟ یعنی قوت قلبش ماشاءالله ماشاءالله. شما میدونید در روایات ما هست که بالاترین مقام معنوی اسمش چیه؟ بگید. چه صفتی انسان داشته باشه؟ میگن این بالاترین حد رشد معنوی یک انسانه. چی؟ مقام محمود. میدونم مقام محمود این از جانب خداست که یه همچین فردی رو می ستاید. خود چه کسی را می ستاید خدا؟ عالی ترین مرتبه تقوا چیه؟ عبودیت هم که نام کل این مجموعه است. قله عبودیت چیه؟ رضا یکی از کاندیداهاست، نامزد هست، بعضی جاها به رضا اشاره میکنن. واقعا رضا، راضی بودن به رضای الهی خیلی خیلی مطرحه، ولی رضا نیست، صبرم نیست، ایمانم که برای کل مسیر لازمه. توکل در روایت تصریح شده، توکل کی توکلش بیشتر از همه است؟ و توکل از امام رضا پرسیدن یعنی چی؟ فرمود این یعنی این که از کسی غیر از خدا نترسی. یعنی قدرت. خیلی ساده ها، خیلی اصلا نمیخوایم معطل کنیم خودمونو. عالی ترین مقام معنوی یعنی قدرت. حضرت امام بارها به اطرافیان خودش گفته بود، گفتم من هیچ وقت درک نکردم میگن میترسیم یعنی چی. واقعا نمیفهمید ترس یعنی چی، تجربه نکرده بود اینو. بعد توکلش به خدا رو دیده بود چیه. خب معنویت یعنی این، نور یعنی این. بعضی از مرتازها ریاضت میکشن، قطار رو نگه میدارن. شنیدید یا نه؟ بفرمایید. بله، عرفا ریاضت عبودیت میکشن که ریاضت معقولی هم هست. بعد از قطار بزرگتر جا به جایی در عالم ایجاد میکنن و اون چیه؟ نظر خدا رو تغییر میدن. قطار چیه در مقابل نظر خدا؟ قطار واقعا چیه؟ خدا مقدر کرده برای یه کسی یه جوری بشه، این دعا کنه نظر خدا برمیگرده. آقا مقدراتون هم برگشت. قدرت دیگه. قدرت هم در مسجد ضعیفه، هم در مدرسه. اینکه نماز بخونی قدرتمند نشی که آخه اینقدر خوب نگاه میکنید انگار من باید این بحث رو کش بدم و ادامه بدم. من میخوام از این بحث عبور کنم. پس قدرت یک امر معنوی و عرفانی است و از طرفی قدرت یک نیاز حیاتی است برای بشر. این قدرت روحی بر قدرت جسمی انسان هم تأثیر میگذاره. اصلا برنامه غذا خوردن انسان باید بر مبنای قدرت پیدا کردن باشه، نه بر مبنای خوشمزه بودن صرفا. حالا خوشمزه هم باشه خوبه، ولی قدرت باید از دست نره. و الی آخر، انشالله ما در فرهنگمون قوت و قدرت جایگاه خودشو پیدا بکنه. و قدرت اصل جریان مقاومته. درباره رابطه مقاومت، درگیری و قدرت انشالله شبهای بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد که چرا جنگ و درگیری میشه، برای اینکه ما قوی بشیم. اینو اجازه بدید بعدن یک کمی در موردش صحبت بکنیم. همون یه تیکه‌ای که عرض کردم امشب کفایت میکنه که بفرمایید ملتی خودشو به ضعف بزنه در مقابل دشمنش، اگر دشمن یکی میزنه خدا دوتا میزنه. خب این مقدمه بحث، یاد دیگه مقدمه نمیشه گفت، نیمه اول بحث. یکی از مظاهر قدرت، قدرت مالیه. این که انسان از مال به عنوان قدرت برای خودش استفاده بکنه، این سخن قرآن کریمه. شاید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این رو هم شامل بشه، قدرت مالی رو هم شامل بشه. ببینید آیه کریمه قرآن درباره این که مال مایه قوت هست، و شما به این دلیل باید برید سراغ مال. ببینید چی میفرماید. میفرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. اموالتون رو دست نادونا ندید. چرا؟ چون نادون اموال شما رو عبه میبره. نمیدونم این در مورد یه فرد، مثلا شما به یه جایی که طرف به یه کسی که طرف نادونه اموال خودتو نده دست اون، اون اموالتو ضایع میکنه. باید دانا باشه مالتو بتونه حفظ کنه. حالا مال ارزشش چیه؟ التی جعل الله لکم قیاما، این مال رو خدا برای شما مایه قدرت قرار داده، مایه قوام قرار داده. چند نفر تو جمع ما شنیده بودن، آموزش دیده بودن قبلا توی یه درسی در طی این مراحل زندگی شریف یا در تبلیغات دینی، که قرآن می‌فرماید مال چون مایه قوتته باید حفظش کنی، دست آدم نادون ندی. این مایه قوتته رو بگید. بفرمایید، خودتون می‌بینید دیگه، این وضع تبلیغات دینی ماست. برعکسش شاید گفتن آره. مال و آدم‌ها، اموال، پول، ثروت رو برای چی میرن سراغش؟ برای فخر فروشی برن؟ بده. برای هرزگی برن؟ بده. برای قوت برن خوبه. خب شما باید رو قدرت و قوت کار بکنی اول، محور قرار بدی قدرتمند شدن رو، حتی قوت روحی پیدا کردن رو، و بعد قدرت اجتماعی پیدا کردن، قدرت معیشت پیدا کردن، قدرت در میان عشیره پیدا کردن رو. اینا باید، قدرت اصلا باید مطرح بشه. اینقدر بچه مثبت بازی در نیاری از سر ضعف بخوای همه تحویلت بگیرن. بعد یکی از عوامل قدرت که ماله، اینم بهش اضافه بشه. بعد به دست آوردن مال، تولید ارزش افزوده برای قدرتمند شدن رو باید پیدا کنی. اینجور نیستش که استکبار جهانی با ثروت میخواد قدرتمند بشه، ما میگیم نه بی خود، اصلا هم ثروت بده، هم استکبار بده، هم قوت بده. خب اصلا چی؟ بمیر دیگه شما، دیگه با دیگه صدا در نه دیگه. ثروت در جهان هست، تو بر نداری اون بر میداره، و تو باید از دست او بگیری. اگر یه مقدار از بحث بنده تعجب کردید که این از کجا ورداش قوت و قدرت و ربط داد به ثروت و مالندوزی و اینا، میدونید رسما الان بعضی از بچه حزب‌الله دارن میگن این تئوریزه داره میکنه نظام سرمایه‌داری رو، منتها یواشکی بالا منبر. یواشکی چیه؟ من با صدای بلند دارم یه حرف رو میزنم. یواشکی کدومه؟ حالا چند تا جمله دهه قبل صحبت کردیم، مثلا بعضی ها فکر میکنن به زور رفتیم اینا رو مثلا گیر آوردیم، یه جوری میخواییم بماستونیم. میگه رفته یه روایت هایی رو گیر آورده که سرمایه داری رو تبلیغ کنه، سر و تهش رو زده، سر و تهش رو زده روایت. آیه قرآن برات میارم. دهه قبل چند نفر توی صحبت های ما بودن توی دانشگاه امام صادق؟ دستشون رو برم بالا بینم. ماشاءالله. خب خوبه، 20%، 30%، شاید 40% هستن دوستان. خب اونجا یادتونه من گفتم که یادواره شهدا گرفتید، چند نفر کارآفرینم بیارید توی یادواره شهدا تشویق کنید. حالا دیدید این کامنت ها و نوشته هایی که ما رو مسخره میکنن بابت این. حالا مهم نیست، وقتتون تلف نکنید. آیه قرآنشون رو براتون بخونم؟ آیه قرآن داره مگه؟ شهدا با کارآفرین پول در بیار چه نسبتی دارن؟ حالا از حدیث نبوی شروع کنیم تا به آیه قرآن برسیم. می فرماید ما من جالب یجلب و طعاما من بلد الى بلد فیبیعه به سعر یومه. هیچ کس نیست که مالی رو، مثلا مال نه به معنای ثروت، چی میگن، آذوقه ای رو، کالایی رو از این شهر به شهر دیگری ببره برای تجارت. تولید که خیلی بهتر از تجارته، ولی تجارت، تجارت که بعضا بهش میگن دلالی، کسی نیست که مالی رو یعنی کالایی رو از جایی به جایی برای تجارت ببره که بفروشه به قیمت روز. الا کانت منزلته عند الله منزلت الشهدا، مگر اینکه منزلت و جایگاه این آدم نزد خداوند متعال منزلت شهداست. حالا بعضی‌ها رو برق سفاز میگیره تا اینجوری بهش میگی. چرا؟ ثم قرأ این آیه رو، سپس این آیه قرآن رو خون، و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقتلون فی سبیل الله. میفرماید این آیه قرآن در سوره مزمل آیه 20 رو ببینید که میفرماید یه گروهی میرن برای تجارت که از فضل خدا در اموال و اینها بهره ببرن، یه عده‌ای میرن برای جنگ. رسول خدا میفرماید این دوتا رو ببین کنار هم دیگه قرار داده. البته روایت دیگری هم هست، الکاد لعیال کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که داره زحمت میکشه پول در بیاره برای خانواده‌اش مانند مجاهد فی سبیل الله. ولی اونهایی که قدرت‌های مالی عالم هستن و عالم رو اداره میکنن، اونها شاید سالها پیش اومدن گفتن تو کتابای درسی این حرف رو نزنید، بگو بره نماز بخونه، وضو بگیره، دو بار وضو بگیره، سه بار دیگه نماز بخونه. آره مشغول باش، آره آفرین آفرین، مشغول باش. بگذارید من یه متنی رو آوردم برای شما. حالا البته روایت زیاده در این باره، یه دونه دیگه روایت بخونم بعد یک متنی رو توضیح بخونم براتون، که فکر نکنید بنده طلبه اینو میگم. علمای بزرگواری که همتون میشناسید قبولشون دارید خیلی تندتر از من همین حرفا رو زدن. اونتا توی همچی جلساتی وقتش که اینا برجسته بشه، بره پشت بلنگو، بولد بشه، سوتیتر بشه، چی اسمشو میگذارید. یه نفر اومد پیش امام جعفر صادق علیه السلام گفت آقا یه نفر هست مال داره، ثروت داره، ولی زایعش میکنه ثروتشو، شما نظرتون چیه؟ خوب ازش بهره برداری نمیکنه؟ حضرت فرمود احتفظ به مالک فانه قوام دینک، برو مال خودتو نگه دار، این موجب قوام دین شماست. حالا طرف مذهبی بوده اینو بهش گفته، اگه مذهبی نبود میفرمود ثروت مایه قوامش خود شماست، اینم خوبه، خود فردم باید قوی باشه. بعد این آیه رو خوندن ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. حالا پیام حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه به همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین رو براتون بخونم. شاید یک سال دو سال پیش بوده، کی بوده این همایش هم که میدونید دیگه، همایش برگزار میشه برای اینکه همایش برگزار بشه. بله میفرماید اقتصاد مقاومت، من همشو حالا همش هم نه ولی مقدارشو براتون میخونم که این سوء تفاهم ها برطرف بشه، که آقا این سلیقه اینه، این رفته این آیه ها رو روایت داره کجا پیدا کرده، آقا کسی تا حالا اینجوری نگفته. من واقعا تعجب میکنم، بعضیا تعجب میکنن که این حرفا هست در دین. میفرماید اقتصاد مقاومتی از منظر دین در چند عنصر خلاصه میشود. اولا دین مال را معرفی کرد، ثانیا خطر فقر را بازگو کرد، ثالثا راه تنظیم اقتصاد را عاقلانه و عادلانه ارائه داد. اما عنصر اول در مورد مال، حالا الان میفرمان مال و ثروت رو دین معرفی کرده، دین با چی به چی معرفی کرده مال و ثروت رو؟
مال عامل قیام و قوام یک ملت هست. در سوره مبارکه نساء فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. مال رو مایه قوام شما قرار داد. وقت عبارات ایشون رو من دیگه بقیه‌اش رو میخونم. ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشد، چاره ای نیست که کیف و جیبش پر باشد. ملتی که دستش تهی است از ستون محروم است، از قیام و مقاومت طرفی نمیبندد. این مال است که عامل قیام یک ملت است. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. در همین زمینه فرمود این ستون را نباید به دست لرزان افراد سفیه و بی ارزه سپرد. آن مدیر سفیه، آن مدبر لرزان خود را نمیتواند تأمین کند. خود ایستادگی را فرا نگرفته، چه رسد به این که بتواند ستون ملت و مملکتی را نگهداری کند. مال عامل قیام یک ملت است. آن کسی که سفاهت اقتصادی دارد، درایت اقتصادی ندارد، صلاحیت آن را ندارد که مال را به دست او بدهند. این خیلی واضحه دیگه. من چون بقیهش مقدار سیاسی میشه نمیخونم، چون اصلا زیاد با سیاست ارتباط ندارم. فقط او سفیه هست. سفاهت در فرهنگ قرآن تنها در فقدان نظر نیست، در آدمی که از نظر نظری جاهله نیست، بلکه بسیاری از افرادن که از نظر علمی خردمند و پرخته و فرهیخته هستن، ولی از نظر عقل عملی سفیه هن. نمیتونه دیگه. حالا من الان لعنت کنم کسانی رو که با قطب بندی سیاسی مردم رو، قدرت ارزیابیشون رو میارن پایین و خیلی ها میدونن این ضعیفه ولی فعلا کاندیدای جناح ماست بهش رأی میدن یا حتی ازش انتقاد نمی کنن. حالا لعنت کنم کسانی که قطب بندی می کنن. شما میگه من کار بدی می کنم؟ بله، به همین یه دونه بشوا. خب، یا مثلا بقیه، من یه بخش دیگه از این متن رو براتون باز هم بخونم. می فرماید که پس مال ستون یک ملت است. من یه پاراگراف اومدم 2-3-4 پاراگراف رو میخوام پایین تر. پس مال ستون یک ملت است. مدیر و مدبر سفیه که نتواند خود را اداره کند، ارزه حفظ این ستون را نخواهد داشت. ملت موظف است این مال را به دست افراد سفیه نسپرد. آن کسی که مدیریت اجتهادی، یک مدیریت جهادی، نه، آن کسی که مدیریت اجتهادی یک، مدیریت جهادی دو، فاقد این دو عنصر محوری سفیه است. و آن کسی که مدیریت جهادی نداره سفیهه، چون با کار جهادی مالو میشه حفظ کرد، با کار اداری روتین که نمیشه حفظ کرد، که اموال مردم هم حفظ نمیشن. سفیه هست و ملت موظف است که مال را به دست او ندهد. حالا بقیه بعضی از اون نکاتی که ما جلسه قبل، یعنی تو اون جلسات قبل میگفتیم علیه شغل کارمندی و اینها، اینا هم شما گوش بکنید بد نیست. این مسئله را هم که میدانید، ملت را با شغل و کارگری و با مزدوری اداره کردن مکروه است. هرگز دین نمیخواهد ملت مزدور باشد، یعنی همه اکثرا کارمند باشن، هر کدوم قوی باشن، برای خودشون پول داشته باشن، درآمد داشته باشن، نمیدونم زمین کشاورزی داشته باشن، سهام کارخونه داشته باشن، نمیدونم چی الی آخر. شما به کتابهای فقهی مراجعه کنید، میبینید این باب را مرحوم صاحب وسائل در کتاب اجاره منعقد کرد که مکروه است انسان مزدور باشد. مزدور یعنی کارمند و کارگر. حالا مجبور باشه آدم چاره ای نیستا، ولی دیگه بگیم دیگه اینو. میگه آقا تو اینو میگی مردم رو داری میبری سراغ سرمایه دار شدن. خب آره دیگه، عجیبه به خدا. از کرامات شیخ ما این بود، شیره را خورد گفت شیرین است. خب من از صبح تا حالا دارم چی کار میکنم؟ میگم آقا سرمایه دار بشو، منتها خوب جایی مصرف کن، از طریق حرام به دست نیار، از طریق رانت به دست نیار. بله دیگه ایناش هم که معلومه دیگه، همه عاقلان دانن. هر کس باید برای خود کار کند. تقویت تعاونی همین طور است، دامداری و کشاورزی همین طور است. تقویت تعاونی رو چرا گفتن؟ شاید به این دلیل گفتن که خب هر کسی با پول ضعیف خودش ممکنه به این سادگی پولدار نشه، تعاونی اینا رو میذاره کنار هم دیگه پولاشونو و مرتب میکنه. این کشوری که هزارها هکتار همسایه دیوار به دیوار، همسایه دیوار به دیوار دریاست، وقتی علوفه را وارد می کند، این ملت هرگز توان مقاومت ندارد. مدیریت منزه از اختلاس و سرقت و رشوه و رومیزی و زیر میزی، ملت منزه از بانک ربوی، این ملت 100% مقاوم است، 100% قائم است. حالا بعد دیگه دعا کردن به امید آنکه این ملت معارف را به خوبی درک کند. اینا رو به عنوان معارف دین دارن مطرح میکنن، نه یه بحث اقتصادی و یه بحث اومده باشن حالا ما از دین فاصله گرفتیم یه کمی حرفای اجتماعی بزنیم. نه، به عنوان دین دارن این حرفا رو میزنن. اقتصاد مقاومتی از منظر دین پیام برای اون همایششون دادن. این که شما میبین مردم از ثروت خوششون میاد، بدشون نمیاد، ولی آموزش داده نشده که ثروت مایه قوام تو هست، مایه قوام جامعه است. جامعه این مقاومه که اقتصاد مقاومتی داشته باشه و بیاید با انگیزه کسب قدرت لازم برای حیات، قدرتی که اعتماد به نفس برای انسان بیاره، قدرتی که موجب بشه آدم دستش رو کسی دراز نشه، بیاید با این اعتماد به نفس مردم رو تربیت کنیم و رشد بدیم. نه قائم به نفت باشه انسان، قائم به دولت و قائم به این بودجه دولتی، نمیدونم چی بگه آدم در مورد این بودجه نفت که همه رو تنبل کرده. بله در کشورهای اطراف ما سرمایه‌داری هست، ولی همه میدونن این سرمایه‌داری‌های در اطراف ما یک ذره قوت و قدرت توش نیست. اگرچه اخیراً بعضی از کشورهای نفتی اطراف ما شروع کردن به اینکه اقتصاد خودشونو قدرتمند بکنن و فقط هم برای مقابله با ایران اسلامی این کار دارن میکنن، تا میبینن ایران داره به پتروشیمی میرسه، پتروشیمیش داره رونق پیدا میکنه، میتونه دیگه به جای نفت پتروشیمی، یه دفعه از ناب آمریکا شروع میکنن پتروشیمی، 10 برابر ایران پتروشیمی درست کردن، بعد نصف قیمت میفروشن برای اینکه اینجا ضعیف بکنن. و الا کی به اونا پتروشیمی میداد؟ اونا اصلا پتروشیمی چی میفهمن یعنی چی؟ خود سرمایه‌داران بزرگ غربی هم دارن میان اونجا سرمایه‌گذاری میکنن، معلوم مال خودشون هم نیست، تیم ملی هاشون هم تو خیلی از ورزش ها مال خودشون نیست، طرفو برمی‌دارن میارن یه چانستانه بهش میدن تو رو خدا بیا برای ما کشتی بگیر. بقیه چیزاشون هم همین جوره. قدرتمند شدن یک هدف برجسته است، حتی قدرتمند شدن از نظر مالی. منتها آدم باید آداب استفاده کردن از این اموال رو پیدا بکنه و آداب استفاده کردن از این قدرت، که خدا انشالله توفیق بهره برداری صحیح از این قدرت رو بده. امام زین العابدین علیه السلام برگشتن مدینه، 50,000 غلام خریدن آزاد کردن. 50,000، ببین چند تا تو خونه حضرت باید ماهیانه دیته 30 سال تقسیم بکنید، ببین چند تا باید غلام بگیرن، ماهیانه چند تا باید غلام بخرن آزاد کنن. بعضیشو یه سال، بعضیشو یه ماه، دیگه یه سال فوقش بوده. تند و تند اینا رو آزاد میان. این پولا رو از کجا میآوردن امام سجاد علیه السلام؟ بله آداب و فرهنگ استفاده از این ثروت رو بلد بودن. خودشون 30 سال پیاده رفتن حج، بعد گاهی پیاده که می رفتن حج خادم می شدن برای کاروان. آقا شما همین الان 1,000 تا غلام تو خونت هست، خودش داره غلامی می کنه. که بعضی ها توی کاروان یه دفعه جسارت می کردن سر حضرت داد میزدن آقا اون آبو بیار دیگه، آقا اون غذا رو بیار. دیگران میگفتن آقا یواش حرف بزنید، ایشون پسر پیغمبره، نبین داره خدمت میکنه. به کوچکترین بهانه این غلام ها رو آزاد میکرد و تنها عیبی که دشمنان از ایشون میگرفتن که اونها دشمن ایشون کی بود اون زمان تو مدینه؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. گشنش میشد میگفت رگ یکی رو سر سفره بزنید جون بده من به اشتها بیام غذا بخورم. یعنی جنایت هایی که او کرده احدی نکرده تو تاریخ. نمیشه گفت بعضی از جنایت هاشو. این حجاج ابن یوسف ثقفی هر چی میخواست گیر بده به امام زین العابدین، میدید هیچی گیر نمیتونه بده. چیکار داره میکنه ایشون؟ کاری نمیکنه. فقط گیرش این بود شما چرا غلام میخری آزاد میکنی؟ آقا فهم خب ثواب داره. چیکار بکنه؟ راست میگه غلام میخره آزاد میکنه دیگه. بعد این غلامه بر میگشت به عنوان یک انسانی آموزش دیده، امام دیده، معرفت پیدا کرده، یه آدم حسابی از نزدیک دیده، برمیگشت شهر خودش. اونجا میگفتن چه خبر این مملکت اسلامی؟ اونجا کی هست کی نیست؟ مثلا اعمالمون رو چیکار کنیم؟ میگفتن آقا ما خونه یه کسی کار میکردیم، یه نابغه تو خونهش هست، 5 سالشه، پسرشه. این نابغه تمام احکام دین رو از پیغمبر بلده. حالا بحث امامت هم خیلی ها نمیدونستن ها. امام باقر علیه السلام میگفتن، چون امام سجاد علیه السلام کسی میخواست مسئله بپرسید میفرمود از این پسرم امام باقر بپرسید. در عرض 10 سال امام باقر علیه السلام تو کل جهان اسلام به عنوان یه کودک نابغه معرفی شد. 30 سال 35 سال کنار امام سجاد علیه السلام دیگه همه امام باقر رو میشناختن. بحث علم امامت هم نبودا، میگفتن ایشون اینا چیزا رو چجوری پیغمبر بلده. جابر ابن عبدالله انصاری آخرین صحابه پیغمبر که همه میدونستن این آخرین کسیه که پیغمبر رو دیده، راه میرفت تو خیابونای مدینه شعر بر محبت امام باقر علیه السلام میخوند و میگفت من شیفته امام باقرم. امام باقر علیه السلام هر کی علم امامتش رو قبول نداشت میفرمود جابر ابن عبدالله انصاری به من فرمود، پیامبر فرمود، قصه حل میشد. میدیدن دیگه اینها دیگه، این جابر آخرین صحابه پیغمبر دیوانه امام باقره. بعد از شهادت امام موسی بن جعفر بدون نامه نویسی، بدون امواج رادیو، بدون پیامک، بدون هیچی، کل جهان اسلام امام باقر علیه السلام میشناسه. ضعف قدرت بنی مروان و بنی امیه موجب شد امام باقر علیه السلام فرصتی پیدا کنه. این فرصت وقتی به امام جعفر صادق علیه السلام رسید، شد 4000 مجتهد که همین الانشم تو حوزه معلوم نیست ما 4000 تا مجتهد داشته باشیم. در عرض 3 نسل. خب این کارا رو امام سجاد علیه السلام با چی انجام داد؟ خریدن غلام و فروختن. از خریدن خیلی چیزا هزینش بالاتر بود. نمیفروخت که، آزاد میکرد، به کی بفروشه؟ هر کی میخواست غلام بخره خب میرفت میخرید دیگه. من دعا میکنم واقعا همه تون افراد قدرتمندی بشید. کارمند ضعیفه. پول باید داشته باشی به دولت بدی، پول باید داشته باشی که خودت بین اون بذل و بخشش بکنی. پول داشته باش بذل و بخشش بکن، پول داشته باش سفره بنداز برای امام حسین. ببین چه احساس خوب معنوی پیدا میکنی، مثلا فامیل میشه انگار با اهل بیت. بخشی از این احساس خوب مال اون روحیه با نشاطیست که تو در اثر داشتن این قدرت پیدا کردی. فخر نفروش به کسی، بچه بازی در نیار، بی ظرفیت بازی در نیار. سر کسی رو کلا نذار برای اینکه پول دار بشی، پول کسی رو نذار بذار تو جیبت. این مسخره بازی رو حذف. خب حالا اگه راه تمیز پول دار بشو، باغ داشته باش، از راه فروش محصولات باغت پول دار بشو، طعم زندگی رو بچشی. آخه خدا انشالله به همه تون دارایی هایی که موجب قدرت و قوت روحیتون بشه عنایت بکنه. امام سجاد علیه السلام، بحثو همینجا نیمه تموم بگذارم. امام سجاد علیه السلام غلامای متفاوتی داشت دیگه، دیگه همه جوره داشت غلام. یه غلامایی داشت خب آدمای مختلفی هن، صداش میزد نمی اومد، آقای فلانی نمی اومد، آقای فلانی نمی اومد، آقا میرفت کار داشت. خب چون یه کسی که این همه باغ و تشکیلات داشته باشه کار داره دیگه، داره مدیریت میکنه، اربابه، اونا هم غلامشن، کاراشو دارن انجام میدن. تو برای این کار انجام بده، تو برای این کار انجام بده، تو برای اون زمینی رو باید بخری، تو باید برای این زمین این کارو بکنی، این دانه ها رو فلانی آورده بگیر ببر سر فلان زمین. اینجوری کار میکنن دیگه، بیکار که نمیشه، همه مامای ما کار میکردن. بعد صدا میزنه غلامشو، غلام جواب نمیده سه مرتبه، بعد میره میره نه نشسته. فرمود که چرا جواب نمیدی؟ صدامو که میشنیدی ظاهرا؟ گفت آره میشنیدم، تنبلیم اومد، گفتم حالا بعدم میرم. فرمود یعنی تو از من حساب نمیبری؟ گفت نه. آقا سر به سجده گذاشت، فرمود خدایا ممنونتم، علی ابن الحسین رو کسی قرار ندادی که کسی ازش حساب ببره. قدرت داشته باش ولی به روخ کسی نکش، سوارش نشو، اینقدر نرم برخورد کن. بعد سرشو برمیداشت میفرمود غلام من تو رو به خاطر این مژده‌ای که بهم دادی در راه خدا آزاد کردم. میگفت نه آقا من آخه نه، تو رو آزاد کردم، تو مژده به من دادی، بعد تو الان آزاد میشی، پول و پله که نداری. میدونید غلام آزاد کردن راستی یه آدابی داره دیگه. خب آقا اینو آزاد کردی دیگه، بره برای خودش کار بکنه، مستقل و درآمد نداره، الان سرمایه نداره. معمولا اینا رو آزاد میکنن یه پولی هم بهشون میدن، طرف بره خونه بخره، کاسبی را بندازه. تو این مدتی هم که غلام بوده کلی کار یاد گرفته از بغل دستیاش. آقا من تو رو آزاد کردم در راه خدا. بعضی از غلام ها اینجوری بودن. حالا ما که اگه جای اون غلام بودیم سعی میکردیم آقا بار اول صدا زد که بیایم، ولی حالا اگه نمیرفتیم هم بعد آقا میخواست آزاد کنه میفتدیم رو قدماش، آقا تو رو خدا ما رو آزاد نکن، بذار تو خونت بمونیم. ولی خب اونا حالا میرفتن. یه غلامایی هم داشت، غلامای دیگه ای بودن. میگفت مردم رفتن تو بیابون برای باران، دیدم یه کسی یه غلامی هم جداگانه داره میره. مردم برگشتن و دعای باران خوندن و نتیجه نداشت، این داشت میرفت تکی. گفتم چه اعتماد به نفسی داره این؟ رفت و دو رکعت نماز خون، سر به سجده گذاشت، خدایا این مردم باران ندارن، سرم از سجده بر نمیدارم تا ابرا اومد. گفتم یعنی این دعای این بود؟ دنبالش رفتم، رفت خونه امام سجاد علیه السلام. فرداش رفتم خونه آقا، گفتم که آقا یکی از غلاماتو من میخوام بخرم. فرمود نمیخواد بخری، مال تو. گفت میشه آقا غلاماتونو ببینم؟ غلاما رو عمر آورد. گفت هیچ کدوم اینا نیست، یکی دیگه بود. گفت ها فلانی رو شاید میگی، مثلا اون گوشه یه خدمت سطح پایینی انجام میداد، فلانی رو صدا بزن. گفت آره آره همین بود، اینو به ما بده. فرمود غلام من شما از امروز برو خونه ایشو. گفت چشم آقا، میشه از فردا برم؟ باش. فردا صبح اومدن در اتاقشو هر چی زدن در جواب نمیده. اومدن دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرد. شب رفته در خونه خدا، خدای من که نمیتونم به اربابم بگم منو بیرون نکن، هر چی مولا بگه، ولی جان منو بگیر، من از در خانه مولام بیرون نرم. صادقانه گفت و جانشو داد. یه غلام سیاه هم داشت، ابا عبدالله الحسین، به نام جون تو کربلا. لباساشو مرتب کرد، کارهایی که داشت انجام داد، دیگه کار چندانی هم نمونده بود، همه رفته بودن. اومد جلو آقا، گفت آقا اجازه بده منم برم میدان. آقا فرمود عزیز دلم تو خدمت کردی، مزد میخوای، اذیت شدی، نمیخوام دیگه زخم شمشیر هم به بدنت بخوره، شما برو، نمیخواد، لازم نیست. یه دفعه نمیدونم هول شد این غلام، یه حرفایی زد دل امام حسین علیه السلام آتش زد. گفت حالا دیگه ما سیاهیم نریم، نه ما بدنمون بوی بد میده، ما شخصیتی نداریم بگیم ما فرزند کی هستیم برای تو عزت بیاریم. آقا بغلش گرفت فرمود نه به این دلیل نمیگم، برای این که عزیزم تو هم برو. رفت جنگ نمایانی کرد، به شهادت رسید، سلام به آقا داد، آقا اومد بالا سرش، صدا زد اللهم بیز وجهه، روی غلام منو سفید قرار بده. میگن نورانی ترین شهید کربلا این غلام سیاه بود. و طیب ریحه، خدایا بوی غلام منو خوشبو قرار بده. بعد گفت من کسی رو ندارم. ببین امام حسین چی براش دعا کرد، یه دعایی کرد فارسیش این میشه، خدایا اینو ببر از طرف من به بابام علی معرفی کن، به پیغمبر معرفی کن، به فاطمه زهرا مادرم معرفی کن. خوشبوترین شهید کربلا این غلام بود. یه غلامی هم داشت که از اصحاب ابا عبدالله الحسین که میگن ایرانی بوده، حالا مال منطقه این طرف بوده، ترک بوده، اونجا اربابش بهش میگه تو برو اگه میخوای، بگو نه منم میخوام فدای این آقا بشم اگه تو اجازه بدی. اونم زمین افتاد، اون دیگه زیاد نزدیک نبود با این خانواده دیگه، غلامی که از اصحاب بود، اون تا دیگه رو زمین که افتاد مثل بقیه گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، بیهوش شد. یه دفعه به هوش اومد، تو اون لحظه‌های آخر دید صورتش گرم شده، چشماشو باز کردید حسین صورتشو گذاشته رو صورت این غلام، نفس آخر یه داد زد، من مثلی کی مثل منه، پسر پیغمبر صورتش رو رو صورتم گذاشته. یا ابا عبدالله ما رو بپذیر، یه غلام سیاه بدبوی بی عزت بی خانمان یه گوشه، نگردار ما رو، ما رو دور ننداز، یه وقتی ممکنه به دردت بخوریم، ما رو از غلامی در خانت بیرون نکن. بودن بعضی دو نفر تو کربلا تا ظهر عاشورا وایستن، ظهر عاشورا گفتن آقا دیگه از ما کمکی برای شما بر نمیاد، ما گفته بودیم تا وقتی که کمکی از ما بر بیاد دیگه شما تنها شدی، اجازه میدی ما بریم؟ رفتن. آقا فرمود بله بفرمایید. اینجوری انا بعضی وقتا میگه من میخوام برم کار دارم، یبن الحسن بذار به کارهای خودم برسم. آقا فرمود بفرمایید ما مزاحم شما نمیشیم، بذارید یه حرفایی بزنم. بعضی ها ممکنه بهمون بخندن، اما این روزا خیلی به زینب خندیدن، خیلی به بچه های حسین خندیدن، مسخره میکردن، تو هر شهری میرفتن، تو کوفه، بدتر از همه شام. هان تو دختر امیر المومنین علی هستی، خیلی زخم زبان زدن، خیلی. حالا ما که عددی نیستیم تو این عالم، بذار بهمون بخندن. بچه ها برید کار کنید، پولدار بشید، بگید یبن الحسن به عشق تو میخوام پولدار بشم، همش هم مال توه، به عشق تو. بله ببین مال چجوری برکت پیدا میکنه، چجوری سر راهت مال حلال سبز میشه. آقا میخوام همش رو خرج تو بکنم. من اون داستانه رو میخوام بگم، وقت گذشته بگم. آقا گفتم، چند سال پیش گفتم، ولی چون خودم دیدم طرفشو توی کرمان، خیلی بعضیاتون هم حتما از من شنیدید، رفته بودیم یه مدتی کرمان چند شبی سخنرانی، بعد گفتن بیا بریم یه جایی، روزه هست ماه صفر، محرم صفر روزه میگیره بعد از دهه عاشورا، بیا بریم خونه اونو ببین. ولی هرچی بهت گفت شاهدش، اون زمان میگفتن امام جمعه، دکتر فلانی، همه شاهداش هستن تو شهر. خلاصش کنم، اومد گفتش که نشستیم پیشش و جوانای رشید ماشاءالله در اطرافش، یه حیات بزرگ، تکیه اندازه اینجا، خیلی بزرگتر از اینجا، شاید از اینجا بزرگتر. بعد نشستیم و در یه اتاقه که کوچولوی قدیمی نشستیم، گفتش که من مریض شدم، نجار بودم، 3-4 تا بچه کوچولو داشتم، مریض شدم، کلیه‌ام از کار افتاد، بیمارستان، بدنم ورم کرده بود، قاچ خورده بود دیگه، میگفتن این از بس بنیش قویه بین نمیره، ولی ما دیگه نمیتونیم اینو نگرش داریم، با ببرید این یکی دو روزه از دنیا میره تو خونه ببرید، بیمارستان تعفنش رو برداشته. میگه آوردن خونه، من گاهی به هوش میمودم گاهی بیهوش میشدم، محرم بود، عاشورا بود، مادرم یه وقت اومد این روپوش من رو زد کنار. گفتم مادر، اشاره میگم نه دیگه. گفت من تو این دستمال گریه کردم برای حسین، شفا تو از حسین میخوام. میکشید رو زخمای من، حسین بچه‌مو شفا بده. انقدر این مادر گفت دل منم شکست. منی که ناامید بودم، منم شروع کردم گفتم حسین منو شفا بده. بعد میگفت هی میگفتم حسین منو شفا بده، تو کوچه سفره میندازم برات. خیلی با یه روحیه با صفای عوامی قشنگ. آقا از امام حسین شفا میخوای؟ حالا قولی هم ندی به امام حسین، امام حسین شفا میده. میگفت نه من قول میدم، قول تو کوتا تو کوچه، یعنی تو کوچه میگفت، تاکید میکنم خونه نه فقط تو خونه سفره، بره تو کوچه بکشه. میگه آقا این گریه ها بود، یه دفعه دیدم یه آقایی، میگفت یا بهوش بودم بیهوش بودم تو چه وضعیتی بودم نمیدونم، نشست پیش من، برگشتم دیدم چه آقای زیباییه، چقدر تو دل بروه، انقدر زیبا و جذاب بود. من بلند شدم نشستم بی اختیار، حالا حواسم نیست که آقا من مدت هاست اصلا بلند نمیتونم بشم. گفتم آقا چقدر شما تو دل برو هستی، نظر به صورت عالم عبادته. فرمود ماشاءالله نجار، چی کار داری اینقدر گریه میکنی؟ گفت من با ارباب، بهش گفتم من با اربابم حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود من حسینم، شفاتم که دادم. دیدی نشستی؟ بلند شو دستتو بگیرم ببرم یه آب بهت بدم. آورد منو تو اون حیات کوچولو، همون جایی که نشسته بودیم، گفت اینجا کوچولو بود، یه آبی بهم داد و دیگه آقا رو ندیدم. اومدم در اتاقو زدم، خانواده منو دیدن، تورما از بین رفته، من وایسادم زخما کو. گفتم امام حسین شفام داد، جیغ و داد کردن، مادرم فریاد میزد، همسایه ها ریختن فکر من فوت کردم دیگه. میگفت خدا شاید با چند نفر اینا رو میگفتن، میگفت یادته میومدی سر صف؟ میگفت از صف عقب گفتن این چقدر شبیه ماشاءالله نجاره، بنده خدا مریض شد نفهمیدیم مرحوم شد یا نه. بعد میگفت من برمیگشتم میگفت من خودمم، شبیه اون نیستم. میگفت دیگه اینجوری شده بود شهر. سال بعد محرم، حالا ما هم تو این مدت بیماری اصلا کارگری من میکردم، نجاری یعنی میکردم، پولی نداشتیم در بساط. گفتم من قول دادم به امام حسین قضا بدم. مادر خانومم گفتن نداریم این چایی ورده ببر تکیه سر کوچه تا انشالله پول دار بشی قضا بگو. نه من قول دادم، من خودم قول دادم به امام حسین قضا بدم، تو کوچه سفره بندازم. بابا نداریم، ما هنو بدهی ها ندادیم، خرج بیمارستان تو هنوز تموم نشده، کار داری میکنی درسته ولی الان نداریم فعلا. میگه نشسته بودم اینا رفتن تو خونه بخوابن، زجه میزدم تو حیات همون جوری که برای بیماریم زجه میزدم. حسین من به تو قول دادم برات نظری بندازم قضا بدم، ندارم چی کار کنم، من باید قضا بدم، من به تو قول دادم. میگه دیگه از حال رفتم تو حیات، بعد همونجا که نشسته بودم میگفت اینجا افتادم دیگه. تو خواب آقا رو دیدم، اومد فرمود ماشاءالله نجار بازم داری گریه میکنی. گفتم آقا جون میخوام برات قضا بدم. فرمود خب بلند شو قضا بده، همینجا رو فرش کن قضا بده. بعد دیگه اینا رو هم میگفت دیگه، برای دلت دارم میگم. فرمود که ماشاءالله نجار چند روز میخوای قضا بدی؟ میگم من هم اصلا فکرم نبود تا حالا چند روز، همینجوری گفتم 10 روز. فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد 18 ساله مادرم. الان برید کرمان ماشاءالله نجار 18 روز روزش برقراره. بعد فرمود که ماشاءالله نجار یه جارو بیار، خودم میخوام اینجا رو جارو کنم، از فردا گریه کنم میام. گفتم نه آقا نه، من خودم جارو میکنم. فرمود خودم دوست دارم جارو بزنم. دیگه میگفت من نمیدونم، آقا داشت تمیز میکرد حیاتو، بلند شدم و زجه و من اینجوری دیدم و یالا باید اینجا رو درست کنیم. گفتن خب حالا سحر نماز صبح بخونیم، حالا ببینیم کی میشه چی میشه، باشه میندازیم حرف تو. حالا پول که نداریم که، نماز خوندیم، دیدم در زدن، یه وانت اومده در کوچه، در رو باز کردم، دیدم یکی از بازاریای شهر اومده، میگه در رو باز کن. در رو باز کردم، دیگ خالی میکنه، قند خالی میکنه، برنج خالی میکنه، ظرف خالی میکنه. میگم اینا چیه؟ گریه میکرد، میگفت حرف نزن، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم. میگفت از اون سال اصلا نمیدونم از کجا میاد این روزه چجوری برقرار میشه، اینقدر مرد باصفایی بود. بعد از این ور حیات میخواستیم بریم اون ور حیات، پای منبر و اون ور گذاشته بود. میگفت همه اتفاقات توی این اتاق افتاد، این اتاق رو همجوری من نگه داشتم. بعد گفتم تو گفتی حیات کوچولو، گفت اینا رو دونه دونه خونه ها رو خریدن اضافه کردن. هی اون یکی اومده خونه خریده گفته اضافه کرده. بعد میگفت هر سالم سفره من تو کوچه میکشه آخر سر، هر چی اینجا رو بزرگ میکنن بازم سفره میره تو کوچه. این قصهش قشنگه. ببین رفقا، خیلی ما آدم اینجوری دیدیم ها، بگیرید تو رو خدا. داشتیم میرفتیم یه کلمه ای گفت، من تو کلمهش موندم، زندگیشو نشون میداد، میگفت ببینی همه زندگی مال حسینه. این لذت داره، و این فرشه نه همش مال حسینه، مال من که نیست. انشالله پولدار بشی، سفره‌دار بشی، برای امام حسین سفره بندازی. خیلی فرق میکنه با خیلی خوبی های دیگه. اولین کسی که سفره مینداخت امام زین‌العابدین بود. محرمان اهل بیت شروع میکردن گریه کردن، به غلاما دستور میداد خانواده ها کسی غذا درست نکنه ها، خودمون غذا درست میکنیم براشون میبریم، اونا فقط عزاداری شروع بکنه. این سنت غذا دادن مال امام سجاده. حالا هر کی هر چی بگه ولش کن، بذار بگه. قوی بشی بتونی به امام سجاد انشالله یه خدمتی بکنی. خب من روزه خوندم بالاخره یا نخوندم؟ روزه بخونم یه جمله. انشالله شما یه خدمتی برای امام حسین بکنید. اربعین رفتی میگی حسین میخوام یه قدم برات بردارم، هی قدم برمیداری نمیشه، قدم بعدی قدم بعدی، هزاران قدم شد، یه قدم شد، نه نشده، هی میری جلو هی میگی میخوام یه قدم برات بردارم، خودت راضی نمیشه، هر چی قدم برمیداری راضی نمیشی، میرسی کربلا میگی حسین شرمنده. تمام تهران و سفره بندازی ها، روز قیامت به چشمای حسین که نگاه بکنی یه دفعه سرتو میندازی پایین، میگی حسین شرمندتم. خدا کنه اون روزی که ما رو میبرن برای شفاعت ارباب، صدامون میزنن گریه کنا بیان، با صدای بلند تو صحرای محشر میگن زائران حسین بیان، بعد اینا دوان دوان میرن دور حسین به اشتیاق حسین، که تو روایت داره هرچی بهشون ملائکه میگن حالا بیاید برید بهشت، نمیرن، میگن ما اینجا حسین رو ول کنیم بهشت کجا بیاییم. انشالله اون وقتی که حسین رو میبینیم علی اصغرش رو دستش نباشه. ما که طاقت نداریم، چون شهدا رو با همون وضعیت میارن تو صحرای محشر. ما وقتی بریم جلو که حضرت زهرا انتقامو گرفته، در روایت داره حضرت زهرای اطهر رو براش یه مکانی درست میکنن، یه طرف امام حسن مجتبی ایستاده، یه طرف حضرت ابا عبدالله الحسین رو زمین افتاده به همون وضعی که تو گهدی قتلگاه بود. این روایت رو برات بگم، داد بزن هر کاری خواستی بکن. میگن صحرای محشر آماده باشید، فاطمه نزول اجلال میکنن، میاد فاطمه زهرا سر جایگاه خودش میسته. ببین چی کار کردن با حسین. برمیگرده میفرماد حسنم این بدن کیه رو زمین افتاده؟ داره میزنه. از اونجا ماجرای صحرای محشر شروع میشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خواستم بگم رفقا ممنونتونم، عاشورا رو ول نکردید، دیدم عجب حرف اشتباهیه. یا ابا عبدالله ممنونتم ما رو ول نکرده. ممنونتم در ما رو کشیدی، زینبم تنهاست، تازه بردنش کوفه، رها نکنید زینبم. صداهای همه تون به زینب کبرا میرسه، گریه های همه تون میرسه، همش تسکینه. اینا واقعی ترین اتفاقای عالمه، همش تسکینه. خوش به حالتون، نگرتون داشتن، گرفتارتون نکردن، نرسید. خب الحمدلله. ببخشید من تا دیر وقت شما رو نگه داشتم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ما رو هیچ وقت از ابا عبدالله الحسین جدا نکن. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. ما رو هیچ وقت از غلامی خانه ابا عبدالله الحسین اخراج نکن. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان منوی نقطه آی آر.